برای اینکه انشاءالله آماده بشید دست رو بکنید و این کار رو کنید 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 خوشنودی قدر و مقدس آبا امام زمان صلوات سوم رو بلندتر قدر کنید
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خاتم الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در هشتمین شب از شب‌های محرم سال 1437 هجری قمری بحث سر تنزیه اهل بیت از موت رو با جلب توجه شما به این آیه کریمه سوره مبارک یونس علیه السلام آغاز می کنم. خدای تعالی می فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. همانا آگاه باشید که اولیاء خدا نه بیم و ترسی دارن و نه حزن و اندوه. این آیه کریمه رو میشه دو جور بهش نگاه کرد. یک شکلی که قاعدتا اکثر مردم بهش نگاه میکنن این هست که اولیای خدا چون مردمی مؤمن صالح متقی بودند و اعمال صالح به جا آوردند به این مقام رسیدند که نه غمی دارند نه ترسی. این برداشت عامیانه و اکثری مردم هست که مقام ولایت مقام اکتسابی است و شخص این رو اکتساب میکنه با عملش. اونجایی که ما تو این جلسات در چند شب گذشته عرض کردیم حداقل برای بخشی از اولیا، گروهی از اولیا که بهشون گفته میشود محبوبی مقربان، شما در سوره مبارکه واقعا از سه گروه سخن گفته میشه: از مقربون، از اصحاب یمین و از اصحاب شمال یا میمنه و میسره، که تعابیر قرآن گاهی اصحاب یمین اصحاب شمال شمال هست، گاهی هم راست و چپ تعبیر میفرماید راجبشون. بعد در مورد مقربون می فرماید که ثلثٌ من الاولین و قلیلٌ من الاخرین. خود مقربون رو دو دسته می کنه، میگه گروهی از اینها از پیشینیان هستن و اندکیشون از پسینیان هستن. اغلب مردم هم این آیه رو اینجور میفهمن، این پیش و پس رو زمانی میفهمن. اغلب مفسرها این پیش و پس رو زمانی میفهمن، میگن که بیشتر مقربان از پیشینیانن. یعنی چی؟ این اگه ما زمان رسول الله رو ملاک قرار دیم، وقتی بگیم چون این آیه زمان رسول الله چه شده دیگه نازل شده، اگر زمانی این رو بفهمیم یعنی مقربان بیشترشون مال زمان قبل رسول الله هستن و اندکشون از این زمان به بعدن. حالا یه جور دیگه هم میشه گفت، میتونیم به حداقل اینجا بگیم، میگیم این آیه از زمان رسول الله ملاک قرار گرفت. پیشینیان اکثریتشون یاران زمان رسول الله هستن، قلیلشون مال زمان ما هستن بعد از رسول الله. این اگر کسی اینو زمانی بفهمه، این آیه رو زمانی بفهمه، بگه که پیشین و پسین یعنی کسانی که در زمان پیشین بودن و در زمان پسین بودن. اما اگر کسی این آیه رو پیشین و پسین رو رتبی مقامی بفهمه، بگه که یک سلسله هایرارکی یا سلسله مراتب مقام هست، بعضی پیشتر از بعضی دیگر هستن، بیشتر مقربان از کسانی هستن که از صفوف پیشین هستن، از مراتب پیشین هستن و اندکشون از مراتب پایین ترن. این تفاوت عمده ایجاد میکنه در فهمیدن این آیه. مفسران معمولا عادی این آیه رو زمانی میفهمن و خیلی هم زحمت کشیدن توضیح بدن چطور میشه که مثلا قبل از رسول الله مقربان بیشتر بوده باشن تو ادیان دیگر، مسلمان ها کمتر باشن. میکسنس نمیکنه، اصلا معنا نداره. دار که این دین دین برتره، اون دین ها همه نسخ شده، چرا اینطوری باشه؟ یا اگر هم بگیم که یه خورده میل به این پیدا کردن که اصحاب رسول الله مثلا بگیم مقربان اکثریتشون از اصحاب رسول الله هستن، اندکشون از غیر اصحاب هستن که در طول زمان میان، اینم باز عقلا خیلی جور در نمیاد، چون در زمان رسول الله اکثریت افرادی که بودن مشرک یا منافق بودن و قلیلشون واقعا از افراد بودن که رسول الله با روایات فراوان که میبینیم و کنایه های که قرآن داره به اینها، از شواهد قرآنی و تاریخی بر نمیاد که اصحاب رسول الله اکثریتشون چنان مقام والایی داشته باشن، به ویژه اینکه خداشو خودشون قبول نداشتن دیگه. یکی از چیزایی که سنی ها یه فرمول ساده براش پیدا کردن، اون فرمول اجتهاده، یعنی هم مجتهد بودن، با ممارت نداره، حرفشو نزنیم. خداشون از همون اول اصحاب ما هم مخالف بودن دیگه، از سقیفه بنی ساعده سعد ابن عباده رو پس زدن، کشتنش، از اونجا شروع شده ترورش کردن و جنگ های داخلی شروع شد، قتل عثمان، مخالفت میشه. بنابراین که بگیم که اصحاب رسول الله از مقربان بودن اکثریتشون یا همشون، این خیلی با شواهد درون قرآنی که اینها رو اکثرشون میگه منافق هستید، میگه اکثرتون ایمان نیاوردید، به زور تسلیم شدید، خود قرآن میگه شما منت میدارید بر رسول الله که اسلام آمده، شما تسلیم شدید، اسلام نیاوردید، بنابراین با این شواهد نمیسازه. پس بهترین و منطقی ترین، حالا چون من دارم خیلی ساده این بحث رو میکنم، وگرنه اگر کسی غور بکنه توی این مباحث، این برداشت رتبی خیلی ساده براش جا میفته که مقربان اکثریتشون از صفوف پیشین هستن و اقلیتشون از صفوف غیر پیشین هستن. خب تو این که صفوف پیشین چه ویژگی دارن، صفوف بعدی چه ویژگی دارن، باز بحثه. گفتن که صفوف پیشین کسانی هستن که به عنایت ازلی برگزیده شدن و محبوب حق تعالی بودن و سابقه عنایت پیشی دارد بر اونها، تو قرآن مجید میفرماید ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، کسانی که پیشی گرفته است برایشان، سبقت گرفته است برای آنها از سوی ما نیکی، آنها از جهنم دور نگهداشته شدگانند. نمیگم خودشون رو دور نگه میدارم، میگه ما دورشون نگه میداریم، یه نیروی دیگر اینها رو دور نگه میداره. پس این سبقت که گرفت، سبقت در چی گرفت؟ یعنی میگه که از ناحیه ما به نفع اونها سبقت گرفته است. سبقت بر چی گرفته؟ بر عملشون. این تفسیر اینجوری باشه، این عنایت خدا سبقت داره بر عمل اونها. یک فرمولی بعضیا دادن، گفتن که گناه خود عقوبته، نه اینکه عقوبت نتیجه گناه باشه. کسی که گناه میکنه عقوبتش گناه، یعنی چون خدا او را مجازات کرده یا طرد شده گناه میکنه. طرد نشده چون گناه کرده، گناه میکنه چون طرد شده. این یه بحثش که به این بحث ما مربوط میشه، حالا یه مقدارم بیشتر انشاءالله خدا بخواد باز خواهم کرد. پس برگردیم به این آیه که عرض کردم، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. همانا آگاه باشید که اولیای خدا خوف ترسی ندارن و غمگین نمیشوند. سوال این بود چرا ترس ندارن و چرا غمگین نمیشوند؟ دو جور میشینه توضیح داد. چون گناه نکردن، شرک نورزیدن، خوف ندارن و اندوهی هم ندارن، ترسی ندارن و غمی هم ندارن. یه جور دیگه هم میشه گفت که چون برگزیده هستن، پیشا پیش خدا اینها رو برگزیده، اینها غم و ترسی ندارن. اگر کسی بگه خب این دومی رو از کجا میشه برداشت کرد، از چه آیات قرآنی کریم جوری میشه رو فهمید، جوابی که خدمتون سعی کردم مقدمش رو بچینم این بود که در قرآن کریم تقسیم میکنه در سوره مبارکه واقعا مردم رو به اصحاب یمین و اصحاب شمال و مقربون. مقربون رو دو دسته میکنه، اولین و آخرین. میگه بسیارشون از اولین هستن، اندکشون از آخرین هستن. از اندکی از پسینیان، گروهی از پیشینیان، یه گروه قابل توجهی از پیشینیان هستن. گفتیم این پیشین و پسین رو چجور بفهمیم؟ زمانی بفهمیم یا رتبی بفهمیم؟ برداشته بهتر این است که رتبی بفهمیم. بگیم که مرتبه های پیشینی بالایی هست که اکثر مقربان از اون مرتبه هستن، یه مرتبه های مادون اونه که اندکی از مقربان از این مرتبه ها هستن. فرق این دو مرتبه گفت اومدیم توضیح بدیم که این دو مرتبه صف اول و صف های غیر اول، نه صف دوم فقط، صف های غیر اول، صف اول و صف های غیر اول چه فرق دارن؟ گفتیم که از آیات قرآن کریم و بعد از شواهد روایی برداشت میشه که صف اول محبوب هستند و برگزیده هستند به عنایت ازلی، صفای دیگه این ویژگی رو ندارن ولی میتوانن جزء اینا بشن با عمل صالح و ایمان. قل ان کنتم تحبون الله، بگو اگر شما خدا رو دوست داری، فتبعونی یحببکم الله. این یه فرمول قشنگه، متابعت نمایید از من تا خدا شما رو دوست بدارد. پس تو این آیه میفهمیم یک کسی ممکنه که محب خدا باشه اما محبوب خدا نباشه، چون میگه اگر خدا را دوست داری این کار رو بکنید تا خدا شما رو دوست بدارن. یعنی شما ممکنه خدا رو دوست داشته باشید اما خدا شما رو دوست نداشته باشه. پس بعضی ها هستن که محبوب خدا هستن. تو این فرمولی که داد رسول الله رو ملاک قرار داد، گفت که اطاعت کنید از رسول خدا تا محبوب خدا شید. خب خود رسول خدا چجوری محبوب شده؟ آیا رسول خدا هم با اطاعت کس دیگری با عمل صالحی محبوب خدا شده؟ یا اینکه اول محبوب خدا بوده بعد عمل صالح کرده بعد کار نیک کرده بعد ایمان آورده؟ اون چی که میشه با شواهد مختلف که فرمود کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین، من نبی بودم آدم بین آب و گل بود، و فرمود نور من اولین چیزی بود که خدا خلق کرد. از این سری از شواهد روایی و عرفانی و فلسفی میشه فهمید که رسول الله برگزیده ازلی بوده، محبوب ازلی بوده. محبوبیتش ناشی از متابعت از کسی و پیروی از کسی نبوده. پس یه گروهی هستن که محبوبیتشون ذاتیست و ازلیست، یه گروه هستن که محبوبیتشون ذاتی و ازلی نیست. کسانی که محبوب ذاتی نیستن اینا کمن که بتونن محبوب بلعرض بشن. محب ممکنه باشن اما محبوب نمیشن به سادگی. بنابراین گفت قلیل من الاخرین، یعنی اندکی از صفوف دیگر، یعنی صفوف دیگر ممکنه بهش برن، ممکنه خیلی آدم های خوبی هم بشن، ولی کمیشون میتونن تو این صفحه اول جا بگیرن، به این صفحه اول یا به پیوندن. حالا مکانیزم این پیوستن چیه؟ خود خدای متعال فرمود حد تبعونی یا بکم الله، متابعت نمایید از رسول خدا تا بیایید قاطی این اولیا، جز این اولیا بشید. متابعت محض از رسول خدا و به تبع همه این گروه اولیا که ائمه اطهار هم جز اون هست. حالا که من این مقدمه چین رو خدمت عرض کردم، یه دو تا جمله فرمولیه که گفتن، یکیش اینه که حالا گاهی معلوم گفتن گاهی مجهول گفتن، قبل من قبل لال علت و رد من رد لال علت. هر کس پذیرفت نه به خاطر دلیلی به علتی، و هر کس رد کرد نه به خاطر دلیل و علتی. ولی چرا؟ یعنی اگر شما این سخن رو که الان بخشم، حالا یا این سخن یا هر سخنی رو، مهم نیست، سخن حق باطل هر چیز، میپذیرید به دلیلی نیست، اگر رد میکنید به دلیلی نیست، و هر کس هم قبول میشود به دلیلی نیست، و هر کس هم رد میشود به دلیلی نیست. میگه پس همش کشتی گتریه یه جورایی. بله، حالا من الان خدمتتون توضیح میدم. حالا شما چون بحث علمی وارد هستید و اینها، قدیما علوم وقتی که بحث میکردن خیلی سریع به یه چیز ذاتی میرسیدن. خیلی میگفتن مثلا فرض کنید که دو تا ماده که با هم ترکیب میشن، بیدن اینا یه عشق ذاتی دارن، یه عاشق همن مثلا، حالا تو شیمی مثلا. خب این علم نبود، علم نیستیم. علم میاد میگه که چرا این ترکیب صورت گرفت. مثلا الان میگه مدار این خالی بود، مدار از اون الکترون شیر کرد با این مدار پر شد چی؟ خب حالا شما ممکنه بگید که خب چرا بایست اینا شیر کنن الکترون، مثلا نکنن. آخر یه دلیل دیگه ممکنه بیارید، ممکنه بگید که مثلا ناپایدارن. خب چرا ناپایدار نمونن؟ هرچی شما یه چرای دیگه بگید یه جایی باید بگید خب this is what it is. اینجوریه دیگه. این کارو میکنه. توی علم هر چی شما بیشتر بتونید چرا جواب بدید به نظر میرسه علمی ترید. مثلا اگر بعد از 4 دلیل بگید it is what it is، اینجوری هست، یا یکی بعد از 5 دلیل بگه که اینجوری هست، اون که بعد از 5 دلیل میگه اینجوری هست از نظر علمی محقق تره و کارش درست تره، چون بالاخره 5 دلیل آورده بیشتر، یه دلیل بیشتر از اون 4 هست. علم اینجوری برخورد میکنه. تو حوزه علوم تجربی که اینطور هست، تو حوزه علوم انسانی هم تقریبا این باب شده. مثلا فرض کنید شما میگید که من عقیده های مثلا فرض کنید فلان نویسنده، حالا من علکه من چیزی میگم میپرونم، مثلا میگید مارکسیست رو به دلم میشست، یا شما میگید مثلا لیبرال دموکراسی مثلا دوست دارم سیستم شما. خب شما میگید دوست دارم، یکی ممکنه بگه که نه دلیل بیاره، مثلا بگه که به نفع جامعه است، اینجوره اونجوره، یه چند دلیل بیاره، آزادی های فردی رو تضمین میکنه، اون یکی بگه که مثلا مارکسیسم موجب مثلا رکود اقتصادی میشه، یکی بگه موجب عدالت اجتماعی میشه. حالا بعد شما برای همه دلیل ها که میکنید میارید، یکی بگه خب مثلا از کجا مثلا فرض کنید که عدالت اجتماعی خوبه، شما چرا میگید عدالت اجتماعی خوبه، چرا میگید آزادی فردی خوبه، میگید اینجور به نظرم میرسه دیگه، من دلم مینشینه اینو دوست دارم. آیا که بگه عدالت چیز بدیه، شما جوابش چی میگید؟ میگید آدم نیستی، میگید تو ظالمی، شروع میکنی فحش دادن دیگه. بعدش کسی که بگه عدالت بده، شروع میکنی فحش دادن بهش. یه جایی اونجا ها میسته. حالا گاهی هم الان تو علوم تجربی هم آمدن، مثلا فکر کن روانکاوی، جامعه شناسی، نه من میگم مثلا شما که میگید من یه چیز رو دوست دارم، واقعا دوست نداری، شما رو شسوشو مغزی دادن، عقده های مثلا کودکی تیمه، عقده های حالا جنسی، عقده های روانی مختلفه، باعث شده شما یه چیز خوشتون بیاد. ما اکسپلین میکنیم چرا شما دوست دارید، این دوست داشتنتون رو مثلا اکسپلین میکنن، چرا شما مثلا یه سیستم فکری رو، یه نظام اجتماعی، یه فرهنگ رو دوست دارید، یه فرهنگ رو دوست ندارید. مثلا حالا یکی مثلا میگه که من فرهنگ غربی رو دوست دارم، یکی میگه من فرهنگ مثلا فرض کنید که شرقی رو دوست دارم، یکی میگه این نوع موسیقی رو دوست دارم، یکی میگه اون نوع موسیقی، هر چی کسی میگه. بعد میگه اینا برمیگرده مثلا به ساختار روانیتون، مثلا روانکاوا کارشون اینه بیان تو مخ آدم کار کنم، میگن مثلا که به این دلیل به اون دلیل شما به این نشستی که دوست داری، ولی بازم آخر کار بایستی به جا برسن که خب چرا من این عقده درم پیدا شده، چرا اون پیدا نشده، چرا این جامعه اینطور. یه جاهایی میستن میگن که بایست بیستن، مثل همون توضیحات چیت میگن همینی که هست جوریه، مثلا شما میگید دوتا برادرن، یکی عقده یکی عقده ای نیست، تقریبا هم در شرایط میشه. حالا یه خورده شما میتونید توضیح بدید مثلا اول این طوری شده اون طوری شده اینا، ولی نهایتا میبینید که یه جا بس بیایسن ژن تو اینطوریه، نمیدونم این ژن اینطوری کار میکنه، اون ژن اینطوری کار نمیکنه، برمیگردن به یه جایی که ذاتیه، یعنی اون یه جایی که میگن همینی که هست این اینجوریه. خب حالا اگر کسی همون اول درست زد، تون درست زده به خال دیگه، درست میگه این به این خاطره، یه اکسپلینیشن هم نمیکنه. اونی که درست نمیزنه یا شک میکنه انسان که این داره درست توضیح میده یا نه، میگه خب اکسپلین کن، توضیح بده اون به چه دلیل اینطوری اینطور شده، این یه خودش میان خاطر بیشتر میاره، ولی نهایتا برمیگره به همین گفت پذیر آن که پذیرو نه به دلیلی، اون هم که رد کرد نه به دلیلی، فقط به دلش نشسته، این چیز با ساختار فکریش، با روحیش سازگار بوده، با حالا روحیش از کجا آمده ما کار نداریم، میگه تربیت بوده، هرچی میتونید اکسپلین کنید چند تا عامل بیارید، تربیت بوده، جامعهش بوده، شسوشو مغزی بوده، هرچی میخواید بگید، ولی یه جایی میگید خب این اینطوریه دیگه، این این چه دو حرف قبول داره، این به دلش نشسته. پس نهایتاً برمیگرده به انتخابات یا به امور ذاتی ما. البته خب ممکنه ما بگیم حالا اجتماع رو تغییر بدیم، روانشناسی اینا درست هم به جای خود درست که شرایط اجتماعی تغییر بدیم، چویس ها فرق میکنه، انتخابات فرق میکنه، ولی توی یه سیکل معیوبی قرار میگیریم. اون که حالا میخواد تغییر بده به چه دلیل میخواد به این سو تغییر بده نه به اون سو تغییر بده؟ اینا کجا آورده این چیزشو، پرفرنسشو، ترجیحشو؟ میگید عقل و منطق و اینا مثلا. خب عقل و منطق رو چطور این داره دیگران ندارن؟ از کجا آورده؟ چطور عقل این قابل قبول، عقل دیگران قابل قبول نیست؟ بعد میگن نهایتاً به اون نورانیت روحی و فطرتی که خدا و طینتی که خدا در افراد قرار داده، اگه برید تش همونه. پس اون که قبول کرد قبول کرد نه به دلیلی، و اون که رد کرد رد کرد نه به دلیلی. اگر این قصه روشن شد، این مطلب رو ما تونستیم توضیح بدیم، مطالب که این روزها توضیح میدادیم یه مقدار بیشتر جا میفته که اهل بیت برگزیدگان ازلی هستن. اینها قبول کردن خدا را به خاطر اون سرشت ذاتیشون، اون عنایت ذاتی که داشتن، عبودیت محض رو انتخاب کردن و به عبودیت محض زیستن. در نتیجه یک جایگاه شرفی دارن نزد خدا و هر کس به اینها ملحق بشه او هم از این شرف برخوردار. حالا من این یه نکته رو میخواستم اینجا ادامه توضیح بدم. دیشب در مورد اینکه مولای قوم از اونهاست یه توضیح دادیم که سلمان مولای رسول الله بود، بنابراین از اهل بیت شد چون مولای رسول الله بود. بعضی ها ممکنه که احساس کنن که این تبعیضه یا عدالت نیست. من در اینجا ها میخوام این نکته را خدمت بگم، سخن شیخ به نفع همه است، چون بعدش گفت ما همه موالیان خدایی، همه موجودات موالیان خدا، یعنی رحمت خدا رو گسترش داد. گفت این نکته که من دارم میگم از صدق سر اهل بیت شروع میشه ولی به همه میرسه، به شیطان هم میرسه، به ابلیس هم میرسه، به همه میرسه این رحمت واسعه خدا. بنابراین حالا من برای اینکه این مطلب براتون روشن شه یک چیزی یه مثال بزنم، این مثال زن و مردی میزنم. خانم ها مثلا ممکن، یا آقایون فرق نمیکنه، ما بیشتر از این بر نگاه میکنیم، فرق نمیکنه. مثلا ممکن یه خانمی بگه که مثلا شوهرم مادرشو خیلی دوست داره، یا آقای بگه که مثلا خانمم پدر مادرشو خیلی دوست داره و از این رنج ببره، بعدش بیا ناراحت باشه که چرا یه شوهرش مادرشو خیلی دوست داره، حتی از زنش هم بیشتر دوست داره. این یه خطای مهلکی است که ما میکنیم که هر کسی بخواد که یک نفر او رو دوست، البته اشکال نداره بخواد او رو دوست داشته باشه، ولی ریسک میکنه، یه ریسک بزرگی رو میکنه. چون اگر کسی، من یه فرمولی به بعد از دوستان بودم، اگر کسی مادر خودشو دوست نداشت هیچ کسی نمیتونه دوست داشته باشه، دروغ میگه. اگر اون میگه من مثلا شما رو دوست دارم، دروغ میگه. اول میگه مادر تو دوست داری یا نداری. اگر این از کودکی این همه محبت دیده، این همه لطف دیده، نتونسته مادرش رو دوست بداره، شما هم دوست نخواهد داشت، دروغ میگه. یه ذره بالا پایین میشه معلوم میشه که دروغ میگه. اون کسی که بهش این همه بی دلیل محبت کرده رو نمیتونه دوست داشته باشه، وقت میاد شما رو دوست داشته باشه دروغ میگه. یه نیازی داره، یه احتیاجی داره، اون احتیاج برآورده شه شما رو دوست نخواهد داشت. بنابراین شما بس خوشحال باشید که یه همسری دارید که مادرش و پدرش و یکی رو دوست داره، چون این نشون میده که این هنر دوست داشتن رو داره، این محبت و عاطفه توش هست. حالا از برکت او دوست داشتن او یاد گرفته شما رو دوست بداره، حالا به اندازه اونم نیست ببینه در حسودی نکنید، چون اصلا بلده که شما رو دوست داره. اگر اینو یاد نگرفته بود در رابطه با مادرش یا در رابطه با یک کسی دیگری، این نمیتونه شما رو هم دوست داشته باشه، یا اصلا این کار رو بلد نبود. این مثال عامیانه زدم که اون نکته که میخوام بگم رو متوجه. این اهمیت، این رسول الله این محبت رو در خدا زنده کرده، بیرون کشیده. حالا که این رحمت و محبت رو بیرون کشیده، سودش به ما هم میرسه. اگر این محبت و این رحمت رو بیرون نکشیده بود از خدا و رحمتن للعالمین، دیگه نمیشد دیگه. برای همین که تو رحمتن و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، ما نفرستادیم تو را مگر اینکه رحمتی برای عالمیان باشی. این هنر رو رسول الله و امام حسین دارن، این کشتار که داده، این عبودیت محضی که داشته، این عرفهی که داشته، این دعایی که خونده، این حالا ما یک بود کوچکشو داره میبینیم، ما پشت صحنه رو که اصلا نمیبینیم، ندیدیم، گزارش نشده که، اگرم میبودیم هم نمیفهمیدیم. اون چیزی که اون در خدا ایجاد کرده و از خدا کشیده بیرون، اون برکتش به همه میرسه. حالا به هر کسی به این نزدیکتر باشه بیشتر برکت میبره، ولی همه عالمیان چون تو فعل هستی اینا هستن، اونا همه این سودو میبرن. من خواستم میخوام این رو در واقع بگم، شما دنبال این نرید که همونجور که دنبال این نرید که همسرتون مادرش رو دوست نداشته باشه، دنبال این نرید که به خدا بگید عدالت ببر رسول الله رو دوست نداشته باشه. اون وقت با عدالت باتون بیاد جلو، چیز باقی نمیمونه براتون. او همونو دوست داشته باش تا میتونی اونو دوست داشته باش. ما هم خودمونو میچسبونیم بود و این فرمول کار میکنه در هم در زندگی خصوصی هم در مسائل دیگه. بنابراین کسی که بفهم جایگاه اهل بیت رو، شاکر اونها خواهد بود. مثلا یه عروسی بفهم مادر شوهرش چه هنری داشته در اینکه این بچه‌شو یه آدم عاطفی و با محبت بار آورده، خب بس شاکر او مادر شوهر باشه که این بچه رو عاطفی بار آورده و با محبت و محبت. حالا وقت ما نه حسود بارا بودم بحثش کار نداریم، ما فرض داریم، بنا بر فرض. من نمیخوام بگم همه مادر شوهرها بودن یا همه عروسا بدن یا همه شوهرها، فرضی داریم میگیم، بر فرض میگیم. اگر واقعا یک شوهری مادرش رو دوست داره، فداکاری میکنه برای مادرش، شما بس خوشحال باشید، بگید این بلد فداکاری کنه، روزیش که برسه برای منم فداکاری میکنه، این یاد گرفته فداکاری رو، محبت رو. یا یک زنی مادرش دوست داره، شوهر نباید حسودی کنه بگه چرا مثلا همه زندگیت مال من نیست، تو به مامان توجه داری، همه حرف مامان تو گوش میدی. همون که یاد گرفته رابطه خوبی با مادرش داشته باشه، با شما خواهد داشت، حالا با پدرش هم مادرش، من دارم پدر مادر میگم، این حرف منو قطعا شما تصدیق. اگر به طور کسی خورده باشید که اینطوری بوداشه، پدرش و مادرش رو دوست داشته باشه، قطعا تصدیق میکنه که او شما رو هم دوست خواهد داشت، بچه هاش هم دوست خواهد داشت. وگرنه نه شما رو دوست خواهد داشت نه بچه هاشو. این کاره نیست، این کاره نیست اصلا، این یاد نگرده این کاره. خب اینو بچه هم برای این که یه توضیح داده باشم که محبت خدا به اهل بیت صدقه سر اونها به ما هم میرسه. نبایست ما اصلا خورده زیاد خواه بشیم و بگیم که این چه تبعیضیه، این چی هست و اینها، چرا اینطوریه، اونو دوست داره ما رو دوست نداره. این اولا به ما رفت نداره، اگه خیلی رومون زیاد کنیم میگه شما کی هستید، اصلا کجا هستید، شما چه رفت داره، میخواید عدالت باشه، باش با عدالت با تون رفتار میکنه. اگه با عدالت رفتار کنه، حالا این قصه رو میگیم، اگه یه حالا دیگه من هم بسود برم، ولی حالا درخواه اینو بگم دارم. که یک نفری به یه عصبی داشت، رفت مهمان پادشاهی شد. حالا این دو سه جور مولانا اینو گفته، رفت مهمان پادشاهی شد و شب این عصب رو بردن تو استقل پادشاهی دیگه، پذیرایی کردن و حسابی تیماردارا و اونا که میمدن عصبا رو ترخوش میکردن، شب میمدن همه عصبای شاه رو رسیدگی میکردن، به این هم رسیدگی کردن، خوب رسیدگی کردن و ترخوش کردن و یونجه دادن و آب دادن و شوش و شوش کردن و قشوش کردن. بعد صبح اصلا حالا با زبانی بی زبانی به صاحبش گفت که برو از اینا یاد بگیر اصلا داری رو. صاحبه ایچی نگفت، سب کرد و روز شد و شیپوری، صدای شیپوری بلند شد. بعد دیدن که این اسبا رو همه از سب آوردن بیرون و سوارکارا روشن رو رفتند و شب برگشتن همه خونی، شمشیر خورده، نیزه خورده، تیر خورده، افتادن زمین تو استاب نشستن. دوباره صاحب اسب گفت که تو حاضر اینجور تیرا رو بخوری روز جنگ که میشه بیای سوارکاراتو ببری میدون جنگ اینطوری وایسی، این شمشیرها رو بخوری، این نیزه ها رو بخوری، اگه حاضر اون پرستاری هم مزد میکنن، اگر روز جنگ جا خالی میدی میری همونم زیاده جا که من دارم از رسیدگی میکنم به. حالا ما عدالت اگه بشه میگه شما حاضرید کربلا بیایید، بیایید اگه اومدید اینجا واسه دید تفت شش ماهتون رو گرفتید رو دستتون، من رو بچه و خواهرتون رو گذاشتید به اسارم، جوانتو فرستادید جلوی چشمات پر پر بشه، خب ما همین لطفه به تو میکنم. اگر نیستید یه فقط همقدر گریه بکنید بر اینها کارتون درست شد، یه خودتون رو بچسبونید به اینها کارتون درست شد. حالا یه من وارد بحث ذکر مصیبت بشم، امروز شب هشتم هست، شب هشتم را اختصاص دادن به ذکر فرزند برومند حضرت سید الشهدا علی اکبر. یه صحبتی رو شب بتونم یه رفتی بدم به این جلسمون، به این بحثایی که داشتیم، حضرت علی اکبر پسر بزرگ امام حسین، حالا 23 سالش بوده، 20 خورده ای بوده سالش، اول کسیست که روز عاشورا میاد اجازه جنگ بگیر، میدان رفتن بگیر از امام حسین. اول خود امام حسین میگه من میرم به میدان با شما کسی کار نداره، که اصحاب نمیذارم، میگن نه امکان نداره. علی اکبر اولین کسه که میاد اجازه میدان از پدرش بگیره. من نمیدونم حالا کسایی که احساسات فرزندی که سر اینا دارن، شاید این یه چیز ذوقی است، فکر میکنم که علی اکبر نمیخواست زنده باشه و مصیبت هایی که بر پدرش وارد میشه رو ببینه و ستمها که برای میره شکستگی پدرشو ببینه. هیچ بچه ای نمیخواد شکستگی پدرشو ببینه، میخواد همیشه پدرشو اون حالت اوج سلامتی و عافیت و تنومندی و قدرت ببینه، شکستگیشو نمیخواد ببینه، همیشه با اون دلش خوشه. شاید حضرت علی اکبر هم شاید برای همین میخواست اولین کسی باشه که به میدان میره، ولی اصحاب نگذاشتن، گفتن تا ما زنده هستیم از بنی هاشم کسی نباید بره از خاندان حسینی میدان. اولین هاشمی که به میدان میره علی اکبر هست، پسر بزرگ امام حسین. وقتی علی اکبر رو امام روانه میدان کرد، دیگه شنیدید اون قسمت رو که شنیدید رو من نمیگم، یه جمله دیگر رو که هم شنیدید باز رو اون رو هم تکر کنم. این که فرمود اینا رو شنیدید که خدا یا شاهد باش که شبیه ترین جوان به رسول خدا را خلقن و خلقن و منطقن به سوی این قوم فرستاد. هر وقت میخواستیم رسول تو رو ببینیم به اون نگاه میکرد، دل اون تنگ میشد برای رسول الله به اون نگاه میکرد. بعد یه جمله همی که علی اکبر به سوی میدان میرفت یه جمله ای رو گفت، گفت ای عمر سعد خدا رحم تو قطع کنه که رحم مرا قطع کردی. این جمله من بارها گفته بودم ولی امروز معنای دیگری برام پیدا کرده. دو جور میشه معناش کرد، یکی این که حضرت سید الشهدا همه امیدش به چون بچه های دیگر داشت، چرا وقتی علی اکبر رو فرستاد گفت رحم رو مقطع کردی، یعنی نسل رو بریدی، من تو اون نسل رو کردی. شاید همه امیدش به علی اکبر بوده، فرزند بزرگش بوده، در این خصلت‌های بزرگ می‌دیده. گرچه به امام زین العابدین هم فرق نمی‌کنه، وقتی امام شدن رسیده، ولی یه احتمال اینه که به ذهنم می‌رسه، یه احتمال اینه که تک تک اینها براش مهمه، همه نسلش رو، همه این کسایی که به شباهت دارند و نسلی کردن را چه حضرت زین العابدین بوده باشه، چه علی اکبر باشه، چه علی اصغر بوده باشه، که برادرش بوده باشه، همه اینها از نظر معنوی نسلش محسوب میشن. و همون چیزی که ما بارها گفتیم که هر کسی که فرزند معنوی شخصی شد یا مولای کسی شد، پیوند زد به اون کس، از اون کس میشه، نسل اون میشه. حالا اینکه هم خونن نسل حضرت سید الشهدا بود، هم خلقن و سیرتن، هم صورتن هم سیرتن از نسل حضرت سید الشهدا بود. گفت خدا تو را هم مبتلا بکنه به این چیز، تو را مبتلا کنه ای عمر سعد به قطع رحمت که قطع نسل من کردی با کشتن علی اکبر. علی اکبر که اولین شهید بود از بنی هاشم به میدان رفت و اینشون رو گفتن دیگه، من بعضی ها رو عرض کردم بعیده که جنگ نمایانی کردن، ولی حضرت علی اکبر جنگ نمایانی کرد، چند بار سالم از میدان برگشت. اینکه یک نفر بره به جنگ دوباره سالم بیاد به در خیمه، این نشون میده که جنگ کرده. برگشت نزد پدرش، گفت پدر تشنگی. حضرت سید الشهدا گفت که من از تو تشنه ترم و چیزی در خیمه نیست، آبی نیست پسرم، برگرد برو میدن. دوباره برگشت، بعد از یه جنگی کرد و یه مبرمی که کرد، دوباره گفت پدر تشنگی، من رو دارم حلاک میکنه. بازم فرستاش. دفعه سوم که آمد امام حسین میگم انگشترش رو در آورد گذاشت به دهانش و بعد زبان خودش رو گذاشت به زبان رو، گفت من از تو تشنه ترستم. حالا چه سری بود یا هر چی دیگه، گویا علی اکبر خجالت کشید بیش از این برگرد پیش پدرش، یا امام حسین گفت دیگه بر نگرد. گفتن که همین کردم، بالاخره این هم آدم یکیشون میتونه ناجوان مغزانه از پشت حمله کنه، کسی از پشت کمین کرد توی میدان جنگ و ضربه ای زد بر سر بود و خون جلوی چشماشو گرفت و خون جلوی چشمای اسب رو هم گرفت. و وقتی که سوارکار گفتن میخواد به اسبش بگه که برگرد برو، پاشو میاره بیرون از رکاب، پاشو بیرون آورد از رکاب که بره به طرف خیمه و اونجا جان بده بیرون از اون معرکه، ولی از چون خون جلو چشماشو گرفته بود گفتن که به جان که بعد کرده به طرف اردوگاه امام حسین رفت به قلب لشکر امام حسین و اونا محاصره کردن، ولی یک بر رو از هر طرف برای شمشیر زدن که گفتن اربن اربا شد جسدش، تکه تکه شد جسدش، شکاف های فراوان زد، های فراوان زدن و بر زمین رو وقتی که امام حسین دید که گرد و قبار معرکه نشسته فهمید که کار علی اکبر تمام شده، گفتان خیزان آمد بالای سرش علی اکبر گروت دقم گرفت جسدش و گفت قتل الله و قومن قتلو، خدا بکشد قومی را که تو را کشتن، چگونه جرأت پیدا کردن بر خدا و بر حد که حرمت رسول الله، افتاب علی دنیا بعد کرمت با بعد از تو خاک و سر دنیا با. گفتن اولین باری که صدای امام حسین به گریه بلند شنیده شد بعد از شهادت علی اکبر بود، تا اون لحظه کسی صدای امام حسین رو نشنیده بود که بلند گریه کنه. السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی علی ابن حسین و علی اصحاب حسین جمیعا و رحمت الله و برکاته. خدا را به حق دل داغدار امام حسین تر داغ فرزندانش و علی اکبرش قسم می‌دهیم که دلهای ما رو همیشه به نور ایمان منور بداره و نور خودش رو همیشه در زندگی جلوی پای ما بگذاره و از لغزش‌های ما جلوگیری کنه و صراط مستقیم رو راه ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
دیگر یه
که بر حسین به جایی نمیرسی ابن الشبیب این کنت باقی لشیئ فبکل الحسین حسین جا شب انگار پیغمبر رو می کشن تو دو جمله هم با آقا امام زمان دارم آقا جان لایق بدونی خیلی مجلس ما بزنی ما براتون روزه بخونی بی شوق انتظار به بیراه می روی يا أيها العزيز بشرت رسيبني ما منذني مصاد نيائي نبيرتني يتنى
Yeah.